دا د ژوند رنگونو یو نوې برخه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم. عباس صاحب، خبرونه ښه راغلاست.
تشکر نوریاس نوري، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 28 اسد سال 1399 هجری شمسی برابر است با 18 آگوست سال 2020 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که حکومت افغانستان میگوید آنها تا حال 6000 زندانی طالبان را رها کردند، اما طالبان به تعهدات خود عمل نکردند. تجلیل از سال روز استرداد استقلال افغانستان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. امروز به مناسبت جشن استقلال افغانستان بلندترین بنای جهان برج خلیفه در دبی با بیرق افغانستان مزین می شود. یوناما تعیین کلاس از ران را به حیث نماینده جوانان در سازمان ملل متحد مبارک باد گفت. در نتیجه درگیری ها در کشمیر تحت کنترل هند 4 سرباز امنیتی و 2 شورشی کشته شدند. تفصیل خبرها. امروز 28 اسد مصادف است با 101مین سال روز استرداد استقلال افغانستان. به همین مناسبت قرار است شام امروز سه شنبه برج خلیفه در شهر دبی با بیرق سه رنگ افغانستان مزین شود. این برج بلندترین ساختمان در جهان است. صدیق امرخیل، اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در امارات متحده عرب، به رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
قرار است امروز شام بلندترین برج دنیا و مشهورترین برج دنیا، برج خلیفه دبی، با بیرق سه رنگ زیبای افغانستان مزین گردد.
درباره سال روز استرداد استقلال افغانستان در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. یوناما اداره معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تعیین شدن کلاس ددران را به حیث نماینده جوانان افغان در این سازمان مبارک باد گفته است. یوناما دیشب در تویتر نوشت سازمان ملل متحد انتظار دارد تا در وضعیت مهم فعلی صدای جوانان افغان به صورت رسا شنیده شود. مرحله نهایی رقابت روی تعیین نماینده جوانان افغان در سازمان ملل متحد دیروز برگزار شد که در نتیجه کلازتران به این مقام دست یافت. نماینده جوانان برای یک سال به نمایندگی از جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد عضویت خواهد داشت. پیش از این عایشه خرم در این پست کار میکرد. کرکت بورد افغانستان میگوید عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد از رهبری کرکت بورد بیرون کرده شد. در خبرنامه دیروز دوشنبه 27 اسد که از سوی کرکت بورد افغانستان نشر شد آمده است که آقای مشعل بنابر سفارش فرهان یوسفزای رئیس عمومی کرکت بورد پس از این حق مداخله در مسائل این بورد را ندارد. عاطف مشعل که سفیر افغانستان در اسلام آباد و از اعضای رهبری کرکت بورد بود از مقام سفارتش استعفا داده، اما تا هنوز معلوم نیست که این درخواستش پذیرفته شده یا رد. آقای مشعل شام دیروز در فیسبوکش نوشت نخست در 25 قوس پارسال از وظیفه‌اش به حیث سفیر افغانستان در پاکستان استعفا کرد و سپس درخواست کتبیش را برای کنارگیری از کرکت بورد هم به رئیس جمهور سپرد. بنابراین عضو این بورد نیست. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پلیس هند از کشته شدن 4 نیروی امنیتی و 2 شورشی در نتیجه درگیری در منطقه کشمیر خبر می‌دهد. به گفته پلیس گروه از شورشیان روز دوشنبه بر پسته‌های امنیتی در شهر سرینگر حمله کردند. در این حمله 3 تن به شمول 2 افسر ملیشه کشته شدند. سپس درگیری ادامه یافت که در نتیجه 1 سرباز و 2 شورشی دیگر هم کشته شدند. پلیس هند از این رویداد به عنوان مرگبارترین حمله برای نیروهای امنیتی در جریان امسال یادآوری کرده است. هند همواره شورشیان مستقر در پاکستان را به حمله در کشمیر متهم می‌کند، اما اسلام‌آباد می‌گوید هیچ گونه ارتباط با این شورشیان ندارد. دو کشور از زمان استقلال از بریتانیا تا حال 3 مرتبه به میدان جنگ رفتند که 2 مرتبه آن روی مسئله کشمیر بود است. رئیس جمهور بلاروس میگوید در صورت انتخابات جدید در کشور برگزار شده میتواند که قانون اساسی تازه تصویب شود. الکساندر لوکاشنکو دیروز گفت اگر قانون اساسی جدید تصویب شود و بلاروس همه‌پرسی برگزار کند، در روشنایی این قانون انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات محلی ممکن می شود. اما لوکاشنکو در سخنرانی برای کارگران در منسک گفت هیچ کسی او را به زور و فشار از قدرت برکنار کردن نمی تواند. او می گوید هیچگاه نخواهید دید که من در نتیجه فشار به انجام کار تن دهم. الکساندر لوکاشنکو که برای 26 سال به عیسی رئیس جمهور بلاروس باقی مانده، این روزها بزرگترین اعتراض ها را در برابر خودش تجربه می کند. مقام‌های آمریکایی و روسی مرحله سوم گفتگوها را روی کنترل اسلحه هسته‌ای در ویانا پایتخت اتریش آغاز کردند. تا هنوز سرنوشت پیمان نیو استارت که در سال 2010 به هدف کنترل سلاح‌های استراتژیک امضا شده بود معلوم نیست. در دور تازه گفتگوها از جانب آمریکا، مارشال بلینکسن نماینده ویژه آن کشور در امور کنترل اسلحه و سوی روسیه سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه این کشور حضور دارند. آقای بلینکس دیروز با رسیدن به ویانا در تویتر نوشت ایالات متحده برای گفتگوهای جدی آماده است. پیمان نیو استارت که شمار کلاهک‌های هسته‌ای دو قدرت جهان را محدود می‌سازد، در ماه فوریه سال آینده به پایان می‌رسد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 25. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 26. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین 23. و جلال آباد آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 29.
ساعت 7:37 صبح است. توجه کنید به ادامه برنامه. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. حکومت افغانستان میگوید طالبان هم باید تعهدات خود را در بخش آزادی سربازان افغان بجا آورند. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت
رهایی اسیران نیروهای امنیتی افغانستان از طرف طالبان از موضوعاتی است که باید از طرف گروه طالبان صورت بگیره.
امروز از 101 سال روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل می شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. زنان در ولایت فاریاب از عدم برابری جنسیتی در اداره‌های دولتی شکایت دارند. یک تن از آنان میگوید
در خانمای هستند که از لسانس خلاص شدند، از انجینری، از هر رشته که خلاص شده آمدند اما بیکار هستند.
رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن اوضاع ناگوار بلاروس را با دقت نظارت می‌کند. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
روز بسیار خوبی از در تاریخ افغانستان روزی است که از انگلیس ها در دوران غازی امان الله خان افغان ها با شهامت خود آزادی را گرفتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید تا کنون نزدیک به 6000 زندانی طالبان را از بند رها کرده، اما این گروه به تعهداتش عمل نکرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت طالبان باید اسیران حکومت را از بندشان رها کنند. در این میان وزارت دولت در امور صلح میگوید تلاش ها ادامه دارد تا مذاکرات بین افغانان به زودترین فرصت آغاز شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان از توقف روند رهایی زندانیان طالبان خبر می‌دهد. ظاهرا رها نکردن اسیران حکومت که در بند طالبان به سر می‌برند از دلایل اصلی این اقدام بوده. آن سو برخی ملاحظات از جانب استرالیا و فرانسه با حکومت افغانستان در مورد رهایی 6 تن از زندانیان طالبان در میان گذاشته شده. گفته می شود این 6 تن در کشتن شهروندان فرانسه و استرالیا دخیل بودند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت حکومت افغانستان هزاران زندانی طالبان را رها کرد و برای مدت طولانی در میدانهای نبرد به حالت دفاعی قرار گرفت. ما شجاعت بزرگ از خود نشان دادیم. بزرگترین اقدام را برای صلح به اجرا گذاشتیم و نزدیک به 6000 زندانی طالبان را رها کردیم. اما اگر آن سو ببینید طالبان به تعهداتشان عمل نکردند. بر اساس تصمیم لوی جرگه مشورتی و فرمان رئیس جمهور اشرف غنی باید 400 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان رها می شدند. تا اکنون 80 تن از این زندانیان آزاد شدند، اما در مورد شمار دیگر ملاحظات وجود دارد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دسته از این زندانیان را خطرناک عنوان کرده است. با گفته او این زندانیان نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان هم تهدیدبار هستند. در اینجا پرسش مطرح می شود که با توقف روند رهایی زندانیان طالبان تلاش های صلح به کدام سو خواهد رفت؟ ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح دیشب به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر مسئله زندانیان حکومت و همچنان ملاحظه فرانسه و استرالیا در مورد شمار زندانیان طالبان باعث توقف گفتگوها شده است.
رهایی اسیران نیروهای امنیتی افغانستان از طرف طالبان از موضوعات هست که باید از طرف گروه طالبان صورت بگیره، اما در عین زمان تلاش ها به خاطر شروع مذاکرات و تعیین تاریخ مذاکرات جریان دارد تا هر چه زودتر مذاکرات مستقیم بین دو طرف آغاز شود.
پیش از این عزیز الله فضلی مشاور وزارت دولت در امور صلح بر رادیو آزادی گفته بود مذاکرات بین افغانان در 18 اگست در قطر آغاز می شود و برای 3 روز ادامه می یابد. اما امروز که 18 اگست است هیچ خبر از این گفتگوها نیست. طالبان گفتند در صورتی که تمامی زندانیان این گروه از بند حکومت افغانستان رها شوند، آنها در جریان یک هفته برای مذاکرات بین افغانان آماده خواهند شد. تا حالا چندین مرتبه گفتگوها به برگزاری نزدیک شده، اما در برابر آن موانع قرار گرفته است. گروه طالبان در پیامش به مناسبت عید قربان گفت که روند رهایی 1000 تن از اسیران حکومتی را تکمیل کرده، اما حکومت با آنکه در مورد اسیران باقی مانده نزد طالبان آمار دقیق نمی‌دهد، باز هم پافشاری می‌کند که باید این اسیران رها شوند تا موانع فراراه مذاکرات بین افغانان برداشته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم گفتیم امروز 28 اسد از 101مین سال روز استرداد استقلال افغانستان تعجیل می شود. اجمل تورمان را از کابل با خود داریم که آقای تورمان، چه تیاری های برای جشن استقلال گرفته شده؟
تشکر. از چند روز به این سو در کابل آمادگی ها به خاطر 101 سالگرد استرداد استقلال افغانستان گرفته شده. جاده های شهر کابل با بیرق های سیرنگ افغانستان مزین شده، همچنان چراغ های سیرنگ از طرف شب روشن میشه. همچنان در کنار حکومت مردم هم آمادگی های خود گرفتن، موترهای خانه به بیرق های افغانستان پوشانیدن. در اطراف جاده ها به نظر میرسه که بعضی کسا بیرق میفروشن و مردم با گرمی این روز میخواین که تجدید کنند. ولی آن چیزی که سال قبل بود، آمادگی های سال قبل بود برای 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، با او پیمان آمادگی ها نیست، ولی به هرچند آمادگی ها گرفته شده و هم به سطح حکومتی و هم به سطح مردم عام
ترمان
سب... تجدید خواهد شد.
از حوادث امنیتی در ولایت افغانستان و اینا کدام گزارش نرسیده؟
تجلیل از سالگرد استبداد استقلال کشور از دیروز آغاز شده و گفته میشه که در نگرهار یک دو انفجار کوچک بوده ولی تا تلفات در پی نداشته. خبر داده شده از یک دو انفجار کوچک در ولایت نگرهار ولی تلفات نداره.
تشکر.
در کابل تدابیر امنیتی شدید گرفته شده، از شام دیروز به ایسو چک پوینت های ایجاد شده در جاده های کابل و نیروهای امنیتی دیده میشن و اینا میگن که امروز میخواین که تدابیر امنیتی شدیدتر داشته باشن تا مردم با بسیار خوبی بکنن و نیروز را تجلیل کنن.
تشکر. شنوندگان گرامی، اجمل تورمان خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد تیاری ها برای جشن استرداد استقلال افغانستان خبر میداد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
و حالا هم مصطفی صدیقی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی.
نشنال ریویو مطلب چاپ کرده بر اساس گزارش CNN در مورد این که ایران و طالبان انعام پیشنهاد کرده بوده که نیروهای آمریکایی در افغانستان را هدف قرار دهند. CNN این را روز دوشنبه به نقل از منابع استخبارات ایالات متحده گزارش کرد. در ادامه گزارش آمده که این پاداش و دست کم 6 حمله به شمول بمب‌گذاری در پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی در بگرام مرتبط است. در گزارش می‌خوانیم که در بمب‌گذاری 11 ماه دسامبر توسط شبکه حقانی 2 غیر نظامی کشته و بیش از 70 تن دیگر به شمول 4 پرسنل آمریکایی زخمی شدند. روزنامه هلم در این مورد نوشته و گفته که حمله بگرام کمتر از 1 ماه قبل از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران در حمله هوایی آمریکا در عراق رخ داده بود. در مطلب آمده که هم یک مقام اداره فعلی و هم یک مقام ارشد سابق ایالات متحده و CNN گفتند که روابط ایران و طالبان به عنوان بخش از توجیه حمله علیه سلیمانی ذکر شده بود. پیش از این مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که ایران به طالبان سلاح می‌دهد، اما ایران این اتهام را رد کرده. در ماه جون نیویورک تایمز به نقل از مقامات استخباراتی آمریکا گفته بود که یک واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان انعام پیشنهاد کرده بود. هم طالبان و هم روسیه آن گزارش را رد کردند. دیلی میل گزارش چاپ کرده در مورد مذاکرات بین افغانان. در گزارش آمده که راکد ماندن روند رهایی 400 زندانی طالبان مذاکرات بین افغانان را نامشخص کرده. طبق توافق ماه فوریه بین آمریکا و طالبان قرار بود مذاکرات بین افغانان در 10 مارچ برگزار شود، اما به علت تکمیل نشدن روند تبادل 5000 زندانی طالبان در بدل 1000 زندانی حکومت افغانستان هنوز آغاز نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انتقاد زنان در ولایت فاریاب از رعایت نشدن برابری جنسیتی در اداره های دولتی بندر آقینه بیشتر شده است. گذرگاه آقینه در ولسوالی خانچارباغ ولایت فاریاب با داشتن برخی ریاست ها، آمریت ها و ده ها مامور دولتی هنوز هم خالی از حضور زنان است. این در حال است که شمار زیاد زنان در ولایت فاریاب میگویند با داشتن مدارک تحصیلی سال هاست که از بیکاری رنج میبرند. آنان میخواهند تا در اداره های دولتی بندر آقینه زمینه کار برایشان فراهم شود. اکرام کرم گزارش میدهد.
بندر تجارتی آقینه در ولایت فاریاب با داشتن اداره های مختلف هنوز هم هیچ کارمند زن ندارد. مسئولین شبکه زنان اولسوالی خانچارباغ با بیان این مطلب میگویند که زنان هم باید در این اداره ها استخدام شوند. سمیه مدبر معاون شبکه زنان خانچارباغ میگوید وای باور دارد که زنان در هر بخش نظر و تحصیلشان توانایی اجرای کارهای اداری را دارند.
در اینجا شرایط نیست که دختر خانم ها رفته کار کنند، برشان مساعد نمی شود، برشان کار را نمی تن که دختر خانم ها رفته کار کنند. در آقینه هم بندر آقینه یک جای تجارتی هست، زیاد کسا در اونجا اگر ایفای وظیفه کنه، وظیفه پیدا کنه، وظیفه بتن، کارهای زیادی کده می تانند. دختر خانم های هستند که از لسانس خلاص شدند و از انجینری از هر رشته که خلاص شده آمدن، اما بیکار هستند. به خاطر از این بیکار هستند که برشان امو کاری که میتن امو مساعد نمیشه، برشان کار نمیتن.
نزیلا سادات یکی دیگر از این زنان است که میگوید با داشتن مدرک تحصیلی سال هاست که از بیکاری رنج میبرد. خانم سادات میافزاید به اداره های دولتی در بندر آقینه به جای زنان مردان به گفته او از روی شناخت و سلیقه استخدام میشوند.
متاسفانه هم شرایط مساعد نیست، ما هم جنده مراد نمیکنن. وقتی که نفرایی که پولدار باشه همونو بیشتر جذب میشه و وقتی که سواد داشته باشه هم جنده مراد نمیشه، یا مردم یا تقاضای مردم بیشتر یا واسطه بازی میشه. در مخاطر ما نمیتونیم بیشتر در آقینه بانیم.
بر بنیاد گفته های مسئولان، ریاست های گمرک، شهرداری، خط آهن، آمریت های نرم و استاندارد، خدمات بندری آقینه، کمیساری و مدیریت عمومی مواد نفتی در بندر آقینه فعالیت دارند. با این همه عزیزه جویا آمر جندر ولایت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی میگوید موضوع جندر تنها در اداره های دولتی مرکز ولایت مراعات شده و زنان در برخی این اداره ها استخدام شدند. و باور وی به علت افزایش ناامنی ها در فاریاب، زنان در دیگر بخش های این ولایت جرأت اشتراک در امتحان رقابت های آزاد را نیز ندارند. آمر جندر فاریاب می افزاید در صورت اشتراک زنان در رقابت های آزاد، حق اولیت به خاطر رعایت جندر برایشان داده می شود. وی می پذیرد که در اداره های بندر آقینه هنوز زنان استخدام نشدند.
اجازه ناامنی است و اونجا شرایط بخش چیز سنتی است که به اون خاطرم اجازه نمیتن که سال از فامیلایشان در بندر آقینه و در اولسوالی ها ببینیم که ایش نیست. پس تنها ما در چی اولسوالی خانچارباغ 3 نفر داریم، یکی اولسوالش هست، 2 نفر هم کارمندا. دیگه در ایش اولسوالی ها ما نفر نداریم. بازو چی رسه به بندر آقینه؟
جویا می افزاید در اداره دولتی فاریاب 20% زنان استخدام شدند، اما تعدادشان مشخص نیست. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن وضعیت ناگوار در بلاروس را با دقت نظارت میکند. دونالد ترامپ در حال در این مورد سخن گفته که اعتراضهای گسترده مخالفین در بلاروس ادامه دارد. این تظاهرات در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که در پایان آن الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شد ادامه دارد. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی اعتراض کننده ها را شدیداً سرکوب کردند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وضعیت بلاروس را ناگوار دانسته و گفته است که واشنگتن اوضاع را با دقت بررسی می کند. بعد دنبال انتخابات جنجال برانگیز 9 اگست اعتراض‌های گسترده در بلاروس آغاز شد. کمیسیون انتخابات این کشور میگوید اکثریت آرای انتخابات را رئیس جمهور مستبد الکساندر لوکاشینکا کسب کرده. مخالفین میگویند در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و هزاران تن با وجود بازداشت و فشارهای پلیس به اعتراض‌هایشان ادامه داده و خواهان برکناری لوکاشینکا شدند. در این اعتراض ها کارگران هم سهم گرفتند. سویتلانا سیخانوفسکا یا نامزد حزب مخالف به دنبال برگزاری و اعلام نتایج انتخابات و لیتوانیا فراری شد. او روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی لوکاشینکا را مخاطبش قرار داد.
ما یک مشت هستیم، باید بدانی ما در صورت او را می خواهیم که ارادهش پاک باشد و به صورت صادقانه ابراز پشیمانی کند.
اما الکساندر لوکاشینکو روی پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس پافشاری میکند. او روز دوشنبه در کارخانه تراکتورسازی کشورش در پایتخت منسک به کارگران گفت: شما از انتخابات غیر عادلانه صحبت کردید و انتخابات عادلانه میخواهید. در این هنگام یک مرد گفت که بله انتخابات را میخواهند که او در آن نباشد. لوکاشینکو در پاسخ گفت: در این مورد پاسخ میگویم انتخابات را برگزار کردیم و تو هنگامی که نمیرم انتخابات دیگر برگزار نخواهد شد. اما پس از چند ثانیه الکساندر لوکاشینکو نظریه‌اش را تغییر داد و گفت در بلاروس انتخابات جدید در صورت ممکن است که قانون اساسی جدید تصویب و توشیح شود. روز یکشنبه هزاران تن از اعتراض کننده ها در جاده های منسک سرازیر شدند که این تظاهرات بزرگترین اعتراض در تاریخ بلاروس دانسته شده است.
ساعت 7:55 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. امروز 28 اسد مصادف است با 101مین سال روز استرداد استقلال افغانستان. به همین مناسبت قرار است شام امروز برج خلیفه در شهر دبی با بیرق سیرنگ افغانستان مزین شود. این برج بلندترین ساختمان در جهان است. یوناما، اداره معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، تعیین شدن خلازدران را به حیث نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد مبارک باد گفت. کریکت بورد افغانستان میگوید عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد از رهبری کریکت بورد بیرون کرده شد. در خبرنامه دیروز که از سوی کریکت بورد افغانستان نشر شد آمده است که آقای مشعل بنابر سفارش فرهان یوسفزای رئیس عمومی کریکت بورد پس از این حق مداخله در مسائل این بورد را ندارد. پلیس هند از کشته شدن 4 نیروی امنیتی و 2 شورشی در نتیجه درگیری در منطقه کشمیر خبر می‌دهد. رئیس جمهور بلاروس میگوید در صورت انتخابات جدید در کشورش برگزار شده میتواند که قانون اساسی تازه در این کشور تصویب شود. و مقام‌های آمریکایی و روسی مرحله سوم گفتگوها روی کنترل اسلحه هسته‌ای را در ویانا پایتخت اتریش آغاز کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم.
رنگ های زندگی.
مسعود نوری از ولایت لغمان، فعلا باشنده کابل.
در آغاز ما 101مین سالگرد روز استقلال کشور بر همه افغانا تبریک میگم و به شما همچنان شما میشه که در مورد روز استرداد استقلال کشور یا جشن آزادی ما 28 اسد است و شما در این باره چی میگین؟
روز بسیار خوبی از در تاریخ افغانستان روزی است که از انگلیس ها در دوران غازی امان الله خان افغانا با شهامت خود آزادی را گرفتن. متاسفانه در اواخر تقریبا دهه اخیر بسیار کمرنگ شده جشن استقلال. قبلا ما شما شاهد بودیم کسی که با کابل زندگی میکردن و میدیدن و بزرگان که قصه میکنن که چندین شبانه روز پیش میامدن در چمن خیمه میدادن، کمپای موسیقی جور میشد و به بسیار شان و شوکت تجلیل میکرد. ما خودم بیاد دارم در زمان رژیم طالبان یک مرتبه ما او وقتا در سروبی زندگی داشتم، آمدم در جشن استرداد استقلال کشور شرکت نمودم و بسیار ازش لذت بردم. خوب بیاد دارم که در پیشوی مسجد ایدگاه از سیاره یکی از دوران طالبان سیاره هلیکوپتر یکی خود در فراشد اعلان کرد و بسیار خوب ترانه ها را خواندند. اما قوت نظامی خود و ممالک خارج نشان میدادند. متاسفانه که امروز نیست و کارا داران کرزی صاحب که یک مرتبه شد و کلام حمله آمد بارش و امنیتی خراب بود، بعد از اون بند کردن.
شما علت در چی میبینین که چرا جشن استرداد استقلال کشور ما امسال نسبت به سالهای گذشته کم رنگ تر تجلیل شده.
خب این همه تعلق میگیره به خود زمامداران حکومت
و در خانه چطور؟ آیا امروز خود هم احساس میکنین میبرای نتوریایی که ترجیح میتین که در خانه باشین؟
من همیشه رخصتی ها را به خانه با اولاد خود سپری میکنم، به خاطر دو علت است. یکی که گرمی بسیار زیاد است، به این اساس تا که بسیار مجبور و از ضرورت نداشته باشم از خانه بیرون نمیشم. با تلویزیون ششتم اگر جشن میباشم او را لایف میبینیم.
پیام شما برای نظامیای کشور چی است در روز استقلال کشور؟
اول تشکر میکنم از آن نظامیانی که واقعا به وطن و به کشور صادق هستند و خدمت مینمایند، و به او اشخاصی که مثلا در صفوف پلیس ملی هستند بسیار رویه بد میکنن اکثرا با مردم. پیام این است که به خاطر خدا و به خاطر عزت از کشور و عزت امو یونیفرمی که به جان شما از با مردم رویه خوبی داشته باشه، از اخلاق نیکو کار بگیرید.
از شما یک جهان تشکر. سلام.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در اینترنت هم ببینین، آزادی رادیو .com و آزادی